محمد، اللهم صل على محمد. السلام عليكم وعلى أهل بيت الأطيبين الطاهرين المطهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، یکی از شروطی که در نماز جماعت هست اینه که نمازگزار حرکات نماز رو یا همراه امام جماعت قرار انجام بده یا بعد از امام جماعت. یعنی نمازگزار حق این رو نداره که زودتر از امام جماعت حرکتی رو انجام بده، که این در مورد اذکار نیست. یعنی مثلا ما وقتی رکوع رفتیم، امام جماعت هنوز شروع نکرده به ذکر رکوع، ما میتونیم ذکر رکوع رو بگیم، اما زودتر از امام جماعت حق نداریم به رکوع بریم، و اگر این کار رو انجام بدیم این کار حرامیست. حالا اگر این کار انقدر زیاد بشه که یک کسی ببینه بگه این طرف داره نمازش رو فرادا میخونه، در این صورت دیگه نماز فراداست، یعنی نماز جماعت نیستش. پس نمازگزار حتما تمام حرکات نماز رو باید بعد از امام جماعت یا همراه امام جماعت قرار انجام بده. صلواتی خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب کمی میکروفون عرض میکنیم که امروز روز عرفه بود. روز عرفه از مخلوقات خداونده. ببینید، همه اماکن، همه زمانها، همه اوقات، هر چیزی غیر از خدا مخلوق خداست. فقط خداست که مخلوق نیست. هر چیزی که ما میبینیم، میدانیم، حس میکنیم یا حس نمیکنیم و وجود دارد، اینها مخلوق خدا هستند. یعنی خدا اینها را آفریده. اعم از هر زمانی، هر روزی، هر شبی، هر مکانی، اینها همه مخلوق خدا هستند. حالا بعضی از مخلوقات خدا هستند که برای خدا عزیزن، خاصن، ویژن. مثلا اماکنی که خیلی خاصن، خیلی عزیزن، مثل کعبه، مسجد الحرام، مثل کربلا، مثل نجف، اینها اماکنی هستن که برای خدا عزیزن. حالا یه سری اوقات هستن که برای خدا عزیزن، یه سری روزها و شبها هستن که برای خدا عزیزن، که یکی از اونها روز عرفه است. روز عرفه از عزیزترین روزها برای خداست. هم شب عرفه، هم روز عرفه، که از دیشب نماز مغرب شروع شد تا امشب نماز مغرب، الان به قولی یعنی شام عرفه است، الان دیگه عرفه تموم شده. توی رتبه بندی، اگر بخوایم رتبه بندی داشته باشیم، اول عزیزترین روز شبهای قدر است برای بندگان و خدا. بعد از شبهای قدر رتبه دوم روز عرفه است. چرا اینو خدمتتون عرض میکنم؟ ما روایت داریم اگر کسی در شب قدر ماه رمضان بخشیده نشد، بخشیده نمیشه تا ماه رمضان بعدی، مگر این که در روز عرفه بخشیده بشه. یعنی اگه یه نفر خیلی گناهاش زیاد بود، دیگه خیلی رو سیاه بود در خونه خدا، باید تو شب قدر بخشیده بشه. اگه شب قدر بخشیده نشد، میمونه تا شب قدر بعدی، مگر این که یه حالت داره تو روز عرفه یا شب عرفه بخشیده بشه. پس شب عرفه یا روز عرفه از نظر رتبه این مقامو داره. اما یه شباهتی هم هست بین شب قدر، شبهای قدر و روز عرفه. اون شباهت اینه که در شبهای قدر بار رحمت خداوند یعنی اون رحمتی که میخواد شامل بشه بار عام داره، یعنی شامل همه مردم میشه. ببینید ما یه رحمتی داریم فقط برای مردمیه که مثلا شیعه هستن، مثلا امام حسین رو دوست دارن، امیرالمومنین رو دوست دارن، یه رحمتی هست فقط برای ایناست، برای خواسته. ولی یه رحمتی هست حتی برای یه مسیحی، حتی برای یه کافر، حتی برای یه یهودی هم شامل اونم میشه. به عنوان مثال خدا بهش دست داده، پا داده، پول داده، خونه داده، اینا همش نعمتای خداست، همش رحمت خداست. این رحمت عامه. پس این شباهت بین شبای قدر و شب عرفه یا روز عرفه است. اما ما در این روز چی بخوایم از خدا و چجوری بخوایم، امیدمون به رحمت خدا چجوری باشه؟ ببینید ما در حج عمره وقتی با خدا میخوایم صحبت کنیم در دعامون میگیم، شما هم کار داری بفرمایید، در یکی از دعاها میگیم که اشکال نداره خودمونی تره، منم راحت ترم. در یکی از دعاها میگیم که ببینید ما در مقابل چه خدایی قرار داریم. در یکی از دعاها خدمت خداوند متعال میگیم ای خدایی که مقبوزترین کسی که در خلق هستش رو بخشیدی. مبغوزترین شخص کیه؟ ابلیس. خب مبغوزترین کسی که اومد دست دراز کرد جلو در خونت، اونو دست خالی برنگردوندی. حالا چجوری خدا اینو دست خالی برنگردونده؟ روزی که خداوند متعال شیطون رو از در خونش روند، شیطون یا همون ابلیس در همون جا به خدا گفتش که خدایا به من مهلت بده تا روز قیامت بندگان تو رو گمراه کنم. خدا اینجا دعای این ابلیس رو مستجاب کرد. یعنی ما در مقابل خدایی هستیم که دعای ابلیس رو هم مستجاب کرد. یا زمانی که آیه نازل شد خطاب پیامبر اکرم که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو نفرستادیم الا رحمتی برای همه عالمیان باشی، رحمت خدا برای همه عالم باشی. ابلیس اومد خدمت پیامبر گفتش که انت رحمتون للعالمین و انا من العالمین، شما رحمت برای همه عالمین هستی، من یه نفر، یه موجود از کل این عالم هستم. خب حالا که شما رحمتن للعالمینی باید رحمتت به منم برسه دیگه، منم از این عالمم. پیامبر خدا یه نگاهی بهش کرد، در همون لحظه ندا آمد به پیامبر که یا رسول الله رحمتت رو به ابلیس هم نشون بده. پیامبر خدا از ابلیس پرسیدن که چی میخوای؟ الان من رحمتن للعالمینم، تو هم از عالمینی، درست، چی میخوای از من؟ ابلیس گفتش که از روزی که من از در خونه خدا رونده شدم یک مأمور قرار داده شده از جانب خداوند که هر روز من رو مجازات کنه. حالا شما رحمتن للعالمینی، من هم از عالمین هستم، من یه موجود از عالمین هستم، رحمتت باید به منم برسه، دعا کن در حال من تخفیف قائل بشه خدا. پیامبر همونجا دستاشونو بردن بالا برای ابلیس دعا کردن، خب بالاخره رحمتن للعالمین، دعا کردن که این مجازاتش تخفیفی قائل بشه و از همون روز تو مجازات ابلیس تخفیف قائل شدن. خب ببینید ما در مقابل کسانی هستیم که ابلیس رو دست خالی بر نگردوندن. یا نقل هست که در یکی از جنگ ها اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا شمشیرتو بده به من، امیرالمومنین شمشیرشون رو دادن به فلان کس. اومدن اعتراض کردن گفتن که آقا شمشیر تو وسط جنگ برای چی دادی؟ گفت از ما بدوره کسی دستش جلوی ما دراز کنه، ما دست خالی برش گردونیم. خب امشب شام عرفه است. عرفه خیلی روز مهمیه. عرفه روزیه که درهای بخشش خدا، درهای رحمت خدا، درهای الطاف خدا به روی بندگان بازه. ما نباید امروز یا امشب رو از دست بدیم. یا نقل کردن پیرمردی اومد خدمت امیرالمومنین، عرض کرد که آقا یا امیرالمومنین، من و خانواده من عاشق شما هستیم، خیلی شما رو دوست داریم، اما یه پسر دارم، یه پسر بزرگ دارم که این دشمن شماست. امیرالمومنین فرمودن که اگر میتونی این پسرت رو سر راه رفت و آمد من قرار بده. پیرمرد این کارو کرد، یه نقشه چید، با پسرش صحبت کرد، آمار گرفت، ببین امیرالمومنین کی از مثلا اون مسیر رد میشه. پسرش رو با یه نقشه ای، با یه حیله ای برد اونجا. همین که سر راه هم دیگه قرار گرفتن، امیرالمومنین نگاش که به این پسر افتاد، با نگاه ولایی، با نگاه نافذ یه کاری کردن که این پسر همونجا عاشق امیرالمومنین شد، وجودش تسخیر شد، از اسب خودشو انداخت زمین، خودشو با زانو رسوند خدمت امیرالمومنین، عرض کرد آقا من دیگه عاشق شما، من غلط کردم تا الان هرچی بودم. خب برای اهل بیت کاری نداره، نمیخوایم بگیم کار سختی، مثلا ما میخوایم کار سخت برای اونا معنی نداره. امشب بخوایم ازشون، اگر میشه، اگر روزی ما هست، اگر قسمت ما هست، یه نگاهی به ما بکنن، یه نگاهی ولایی تو وجود ما بکنن. شاید اون نگاه باعث بشه که ما عوض بشیم، ما عاقبت به خیر بشیم، ما زندگیمون عوض بشه، از یه راهی به راه دیگه بریم. امروز حتما سر سفره دعای امام حسین در روز عرفه نشستید. تو دعای عرفه یه بخش زیادی از دعا رو فقط در مورد خداشناسیه، فقط در مورد معرفت خداست. خب اگر کسی اول تا آخر دعای عرفه رو با معنی، با توجه به معنی بخونه، یه دوره خداشناسی انگار گذرونده. خب ما اگر خدا رو بشناسیم میتونیم خدا رو عبادت کنیم، اگر بشناسیم میتونیم بندگی خدا رو بکنیم، اگر بشناسیم میتونیم تو راه خدا باشیم. اگه ما ندونیم خدا بخششش چقدره، اگه ندونیم کرمش چقدره، خب ناامید میشیم از زندگی، از کارامون ناامید میشیم، تا یه کاری میکنیم، تا یه اشتباهی میکنیم، سری ناامیدی میاد به سراغمون. اگر ندونیم خدا چقدر بزرگه، مشکلات ما رو از پادر میاره. اگر ندونیم توانایی خدا چقدره، قادر بودن خدا چقدره، به جای اینکه بریم در خونه خدا، میریم در خونه خلق خدا، دچار شرک میشیم. اما نحوه دعا کردن خدمتتون عرض کنم و از محضرتون مرخص بشم. خب همونطور که عرض کردم، یکی از بهترین کارها تو روز عرفه دعاست. اما چه دعایی؟ یکی از شاگردان امام کاظم در روز عرفه دیدن این بنده خدا چندین ساعت پای دعا و آه و ناله و زاری و گریه و تضرع و خشوع نرفتن جلو، کاری باش نداشتن که حالشو به هم نزنن. بعد از اینکه دعاش تموم شد، اومدن پیششو گفتن فلانی خیلی حالت خوب بود امروز، خیلی خوب داشتی دعا میکردی، خوش به حالت و اینها. این شاگرد امام کاظم گفتش که بله، اما من امروز در حق خودم هیچ دعایی نکردم، برای خودم هیچ دعایی نکردم. علت رو جویا شدن، گفتن که چرا؟ گفتش که مولایم امام کاظم فرمودن هر کس برای برادر دینیش دعا کند، 100,000 مثل او به خودش برمی گردد. یعنی اگر ما دستمون رو ببریم بالا، یه دعا کنیم در حق خودمون، این دعا در حق من بوده. اما اگه این دست رو ببری بالا، یه دعا کنی در حق برادر دینیت، 100,000 مثل اون برای خودت اتفاق میافته. میبینی برادرت گرفتاره، میبینی مشکل درسی داره، مشکل خانوادگی داره، مشکل اقتصادی داره، برای اون دعا کن. دعا برای دیگران خیلی اهمیتش بالاست. دعا برای دیگران باعث میشه چند صد هزار برابر به خود آدم برگرده. اگر مثلا من مستاجرم، دعا کنم مستاجرا صابخونه بشن. اگر مریض دارم، دعا کنم هر کی مریض داره شفا پیدا کنه. اگر قرض دارم، بدهکاری دارم، دعا کنم هر کی بدهکاری داره کارش درست بشه که به خودم برگرده. این زرنگیه. اینه که میگن المؤمن و کیس در اینجاست. اما ایام مسلمیه است، ایامی است که ورود به محرم از این ایام هست. تقریبا بعد از عید قربان و عید قدیر دیگه محرم هست. نقل میکنن که برای ابا عبدالله تقریبا روزی بالای 700-800 تا نامه می اومد. همه از کوفه نامه ها می اومد، عرض می کردن که آقا ما بنی امیه رو دیگه نمی خوایم، ما شما رو می خوایم، ما به بنی امیه نمی گیم، به شما آری می گیم و شما تشریف بیارید و بر ما خلافت کنید. حضرت دست نگه داشتن، نه جواب نامه ها رو دادن، نه قصد کوفه کردن، تا شمار نامه ها به 12,000 رسید. وقتی نامه ها به 12,000 رسید، حضرت قصد کوفه کردن. راهشون رو از همون مکه، از بین حج کج کردن به سمت کوفه، طوری که از بین جمعیت همه داشتن به سمت مکه و کعبه برای انجام حج می رفتن، حضرت راهشون رو کج کردن. همه می پرسیدن آقا کجا میرین؟ حضرت می گفتن که اینطور نامه از کوفه اومده، مردم از بنی امیه دل زده شدن، خسته شدن، مخالفت دارن و ما رو درخواست کردن. خب بین این راه خیلی ها بودن که می شناختن امام حسین رو. خب نوه پیامبره، پسر زهرای مرضیه است، میشناختن. خیلی ها بودن از حضرت سوال شرعی میپرسیدن، یعنی حضرت رو به عنوان امام قبول داشتن. خیلی ها بودن حضرت تبرکجویی میکردن و حضرت عرض میکردن که آقا به عنوان مثال ما یه چاهی زدیم، شما بیاید این چاه ما رو متبرک کنید، شما بیاید خونه ما رو متبرک کنید. در این حد قبول داشتن حضرت رو. خیلی ها بودن که حضرت وقتی دست یاری به سوی اینها دراز کرد، گفتن ما اسب تندروی داریم، ما شمشیر برندهی داریم، اینها رو میدیم در راه شما. با مالشون کمک کردن تو راه حضرت. اما از اینهایی که خدمت شما عرض کردم، هیچ کس یار امام حسین نشد. بله. میدونسته، بله، کسی ندونسته ما نداریم. حتی این خبر به ایران هم رسیده بود و از ایران یه جمعیتی، لشکر خیلی زیادی، انبوهی را افتاده بودن که نرسیدن دیگه، وقت نشد که برسن. بله، هم میدونستن هم وظیفه‌شون. بله. عرض میکنیم خدمت شما که هیچ کس یار ابا عبدالله نشد. چه کسایی که با مالشون خواستن به حضرت کمک کنن، چه کسایی که حضرت سوال شرعی میپرسیدن، چه کسایی که حضرت رو انقدر دوست داشتن که میگفتن آقا شما بیا چاه ما رو متبرک کن، باغ ما رو متبرک کن. قبول داشتن آقا رو به عنوان یه آدم خوب، اما نرفتن تو راه امام. این یک میزان، یک ترازویه برای ما که ببینیم ما الان افرادی هستیم که آقا اگر بگن مثلا مالتو در راه خدا، میگیم چشم. میگن آقا تشریف بیار هیئت برای امام حسین گریه کن، میگیم چشم. میگه پای سخنرانی بشین، میگیم چشم. میگه آقا ابراز ارادت کن با ابا عبدالله، میگیم چشم. اما ببینیم چقدر در راه امام حسینیم، چقدر اون چیزی که خواسته امام حسین ما تو اون راه داریم قدم میذاریم. انشالله که همینطور هست و انشالله که تو راه ابا عبدالله هستیم، انشالله که سرباز امام زمان هستیم.